بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. لا
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأوا
بسم الله الرحمن الرحیم. خانه های آن کسانی می خورد در بیشتر، که به سائل می دهند از هر چه بهتر بیشتر. عرض حاجت می کنم آنجا که صاحب خانه اش پاسخ یک می دهد با ده برابر بیشتر. الهی به امید تو عرض سلام ادب احترام دارم محضر همه شما بینندگان محترم. از سویدای دلم عرض میکنم واقعا خوشحالیم، خرسندیم از اینکه توفیق نصیب بنده همکارانم در شبکه جهانی ولایت میشه بار دیگه از طریق این برنامه مهمان خونه های گرم شما باشیم. بیننده برنامه نگاهی دوباره به قرآن هستید، محضر استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام و المسلم جناب آقای مؤدب. حضرت استاد عرض سلام ادب احترام دارم محضر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز شبکه ولایت عرض سلام دارم و گرامی می‌داریم امروز رو که 23 ذی‌قعده هست و در روایات معروف شده به نام روز زیارتی امام رضا علیه السلام.
بحبه. پس من این شعرم اگه زبه تکمیل کنم از آقا. یا امام رضا مرقدت ضرب و بسلهای مرا تغییر داد، هر که با مش بیش برفش نه کبوتر بیشتر. خب الهی شکر، الهی شکر. حاجا من دیگه چون سوالات به قدری برنامه الحمدلله از نفس گرم شما لطف مردم بیننده عزیزمون زیاد هست، من دیگه اطاله کلام نمی کنم، سری میرم سراغ سوالاتی که بینندگان محترم مطرح کردن. سوال اول و شبهه که به ذهن دوست عزیز بینندمون خورده و با برنامه مطرح کردن آجا اینه، قرآن حاضری که ما در اختیار داریم خب مستحضه 114 سوره داره و 6000 خورده آیه، خوردهش هم به این دلیل هست که مستحضه دی بعضی از آیه ها حالا یک بار شماره شده، بعضی ها دو بار. سوال و شبهه دوست عزیز بیننده اون این آجوا، روایتی که بر مبنای جنابای کافی معتقده که قرآن ناقصه و اصل قرآن ما 17000 آیه داشته، اینو چجور جواب میدیم حضرت استاد؟
بله، خب سوال مهمی است و این سوال در ذهن تمام کسانی هست که کتاب کافی رو دیدن و در کتاب ارزشمند کافی که یک از کتاب‌های حدیثی مهم شیعه هست، مرحوم کلینی در اونجا روایتی داره که مقصود از روایت این هست که قرآن 17000 آیه داره. خب من ابتدا روایت رو از کتاب ارزشمند کافی میخونم و بعد به پاسخ این اشکال هم میپردازم. خب میدانید که کتاب کافی یکی از کتاب‌های مهم حدیثی است که در قرن چهارم نوشته شده و مرحوم کلینی از محدثین بسیار بزرگواری است و روایاتش هم بسیار ارزشمند است. اما این روایتی که الان جناب علی اشاره کردید در جلد دوی اصول کافی است و در کتاب فضل القرآن باب النوادر روایت 28 آدرس رو از این جهت عرض میکنم که اگر بینندگان خواستن خودشون مراجعه کنن امکان مراجعه به راحتی فراهم بشه. روایت از امام صادق علیه السلام هست که امام صادق میفرمایند ان القرآن الذي جاء به جبرائيل علیه السلام الى محمد صلى الله عليه واله وسلم 17000 آیه. ترجمه این روایت این است که امام صادق میفرماید قرآنی که جبرائیل علیه السلام از طرف خداوند برای حضرت رسول صلی الله علیه وسلم آوردن از نظر تعداد آیه 17000 آیه یعنی 17000 آیه است. 17000 آیه است. خب این روایت الان در کتاب‌هایی که نسخه کافی رو دارن یا از کافی نقل کردن در غالباً به همین شکل نقل شده. به نظرم بیننده محترم و کسی که حالا این سوال به ذهنش اومده بیشتر در این جهت این روایت داره مرور میکنه که همونطور که جناب علی هم خیلی خوب اشاره کردید آفرین که قرآنی که ما الان داریم از سوره هم شروع میشه و سوره بقره و همینطور تا سوره های ادامش تا آخر قرآن 114 سوره مجموعاً حدود 6000 اندی آیه داره. این اندی هم که عرض میکنم به خاطر این است که یک اختلافی در شمارش آیات همیشه وجود داشته، چون مثلا برخی 6234 تا گفتن، برخی 6230 بیشتر گفتن. جهتش هم این هست که خب برخی مثلا یک صفحه قرآن رو دو آیه حساب کردن، برخی همون صفحه رو با همون کلمات سه آیه حساب کردن یا بیشتر آیه حساب کردن. و اینم یه بحثی داره که در جهت این که آیا کجاها پیامبر وقف کردن، یعنی کجا یک عبارتی پایان آیه است و عبارت بعدیش آغاز آیه است، یه اختلافی در شمارش آیات هست. اولا این اختلاف هیچ ارتباطی با متن قرآن نداره، متن قرآن کاملا متواتره، ولی حالا شمارشش از نظر عدی 6000 اندی باشه یا بیشتر، این اولا تفاوتی در خود متن قرآن که نداره و این فقط در شمارش هستش. و نکته دیگر این است که خب قرآن بر اساس این روایت 17000 آیه برای شمرده شده، اما محققانی که در مورد این روایت مطالعه کردن و تحقیق کردن دریافتن که نسخه اتفاقا دقیق و اصیل کافی عبارت 17000 آیه نیست، بلکه چیست؟ اون روایتی که مرحوم کلینی در ابتدا آوردن و خودشون نقل کردن عبارت این هست که 17000 آیه یعنی 7000 آیه. اونجا یه کلمه عشر داره، اینجا عشر نداره. اونجا 17000 آیه یعنی 17000، اینجا 17000 یعنی 7000. خب این 7000 اولا یه عدد روندی خیلی با شرایط موجود سازگاره، یعنی قرآن 6000 تا 7000 آیه داره، بعضی ها مثلا میگن 6666 تا. این اعداد اختلاف ها به خاطر این که گاهی وقتی کسی روند بخواد بگه مثلا میگه 6000 خورده یا مثلا قریب 7000. این تقریبا این روایت با وضعیت موجود کاملا درسته، خصوصا که اگه بینندگان محترم توجه کنن که اصلا بحث بسم الله ها هم تو شمارش آیات اثر داره. شما الان اگر قرآن ها رو ملاحظه کنید سوره هم بسم اللهش یک شماره خورده، ولی سوره های دیگر شماره نخورده، با اینکه همه بسم الله رو جزی از قرآن میدونیم. مثلا اگر خود بسم الله ها شماره هاش در همه قرآن بیاد، تعداد آیات، تعداد شماره آیات بیشتر میشه. حالا مهم هم نیست، عرض کردم حالا بسم الله رو ما شماره بزنیم یا نزنیم اهمیتی نداره، چون قرآن که از اول شماره نداشته، قرآن متن موجود بود، بعدها این شماره بندی ها و حزب بندی ها و جزء بندی ها انجام شده. بنابراین این روایتی که عرض کردم روایت اصل هست. تحقیقات نشون میده که در متن کتاب کافی 7000 هست و 7000 هم عدد درست نیست.
بله.
با شرایط موجود نزدیک هست و بنابراین اگر 7000 باشه چیزی عملا از قرآن بنابر اون نظر کسانی که فکر میکنن اگر 10000 17000 بوده 10000 تا کاسته شده عملا دیگه چیزی هم کاسته نشده. اول از بکنم که روایت در چه کتابی 7000 هست و بعد به توضیحات بعد این پرزم. اخیراً مطالعاتی راجع به نسخه های قدیمی که از روی نسخه اصلی کتاب کافی انجام شده مطالعه شده در مورد این نسخه های بعدی و دیدن خب نسخه برداری ها توسط نساخ که هر 100 سالی مثلا یه نسخه جدیدی برمی داشتن و نفر بعد من از روی نسخه بعدی همینطور تکمیل میکرد، متوجه شدن یه اختلاف های جزئی تو برخی نسخه ها هست. خیلی هم طبیعی بوده دیگه، اون موقع نوشت افزار های اون موقع با الان فرق میکرده، با دست می نوشتن، گاهی عبارات رو تو یک صفحه به زحمت جا می دادن چون ابزار کم بوده. یه تفاوتی تو نسخه هست، توی اختصاص به روایات هم نداره، توی هر کتابی که نسخه قدیمی داره و بعدها ده ها باره این نسخه برداری شده، آخرین نسخه با اولین نسخه گاهی تفاوت هایی هست. متوجه شدن که نسخه الان داریم در دانشگاه تهران، در دانشگاه الهیات، که تقریبا نسخه های بهتری است، یعنی نزدیک به قرن چهارم، و در اونجا عبارت کلینی همین بود که عرض کردم، میگه 7000 و خیلی جالبه که فیض کاشانی که یکی از علمای بزرگ حدیثی ما هست، بعد از قرن حدودا 11 هست، ایشون هم که از کتاب کافی و نسخه های کافی دسترسی داشته، یه متنی تهیه کرده به نام وافی که معروف هست، کتاب وافی فیض کاشان. در کتاب وافی هم همین عدد 7000 هست که این نشان میده در زمان مجلسی کسانی مثل مرحوم فیض کاشانی دسترسی به برخی نسخه های بهتر هم داشتن که اینو ثبت کردن. الان اگر بینندگان عزیز مراجعه کنن به کتاب وافی جلد 9 صفحه 1781 که اونجا مرحوم فیض کاشانی در تتمه کتاب الصلات ابواب القرآن باب و اختلاف القراءات و عدد الآیات مراجعه میکنیم، اونجا میبینیم که همین روایت به شکل 7000 اومده. این مطالعات از نظر تاریخی نشان میده که پس بنابراین نسخه ای که الان قدری هم رایج شده و میگه عدد آیات قرآن 17000 تا هست، این نسخه نسخه دقیقی نبوده، نسخه صحیحی نبوده. و برخی از بزرگان و شخصیت‌های مهم مثل مرحوم شعرانی هم به همین نکته توجه کردن. دیگران هم گفتن که کلمه عشر توسط برخی از نساخ اضافه شده. پس حاصل مطلب این که روایت اصیل کافی که در نسخه هایی که الان موجود هست و مرحوم فیض کاشانی هم نقل کرده، در اونجا عدد آیات قرآن رو 7000 میگه و 7000 هم طور که عرض کردم یه عدد رنده. با قرآن های موجود ما هم که الان در ایران و یا در کشورهای دیگه هست کاملا سازگاره. به عبارتی جناب آقای، قرآنی که ما شیعان داریم که در ایران الان چقدر استفاده میشه، در عراق، در لبنان، در خیلی کشورها هست، با قرآنی که در برخی از کشورهایی که برادران اهل سنت هستن مثل عربستان، مثلا مصر، جای دیگه، فرقی نداره. ما شیعیان قرآنمون از نظر تعداد سوره ها، تعداد کلمات، متن قرآن همون قرآنی است که در کشورهای دنیا رایج هست و از قدیم هم اینجوری بوده ها. یعنی متاسفانه کسانی که مطالعات به نظر من عمیقی نداشتن یه چنین شبهی به ذهنشون رسیده که مثلا قرآن ما 17000 آیه داره. نه، همه میتونن اصلا به کشور ما بیان، حتی برنامه های تلویزیون که ماه رمضان قرآن میخونن، میبینن که یه دور قرآن مثلا در ماه رمضان خونده میشه، در برخی از محافل آنلاین میتونن ببینن. ما قرآنمون با بقیه قرآنهایی که در کشورهای دیگه هست یکسانه و ما بر اساس همین روایت معتقدیم که قرآن حدود 7000 آیه داره. 7000 آیه هم عددیست که عرض کردم روند هست. و جالبه که نرم افزاری الان توسط دارالحدیث فراهم شده به نام نرم افزار کلینی که این برای اهل مطالعه خیلی ارزشمند هست. در این نرم افزار آمدن کافی رو مطالعه کردن و هر جا اختلاف توی نسخه هایی بوده به نسخه ها مراجعه کردن و توضیح دادن. در این نرم افزار اتفاقا همین روایت آمده و توضیح داده شده که بله این روایت در برخی از نسخه ها تغییر یافته و ما قرآنمون همون قرآن موجود است. شاید برای بینندگان عزیز جالب باشه که من یادم میاد در یک سفری که در مکه بودم، یه روز عصر من اتفاقا رفتم به یک از مساجد شهر مکه برای نماز عصر شرکت کردم. بعد از نماز امام جماعت اونجا رو با حال احوال کردم اونها، در ضمن حال احوال اینها خب سوالای علمی هم مطرح شد. او اولین سوالش همین بود که قرآن شما آیا مثلا بیشتر از قرآن ما هست؟
بله.
آیاتش بیشتره؟ سوره های دیگه ای دارید؟ مطالب بیشتری دارید؟ گفتم نه، قرآن ما با قرآن شما با قرآن همه مسلمان ها فرق نداره، شما قرآن ها همه یکسان هست. و او اتفاقا به همین اشکال اشاره کرد، گفت من شنیدم که میگن قرآن شما آیاتش بیشتره، مثلا سوره هاش بیشتره، مثلا آیاتی داره حق اهل بیت داره، ائمه داره و مثلا تفاوت های با قرآن ما داره. من اتفاقا اونجا قرآنی که همراه خودم بود و از ایران تهیه کرده بودم در آوردم، گفتم این قرآن شما الان با قرآنی که خودتون مسجد دارید تطبیق کنید هیچ فرقی نداره. ما شیعیان معتقد هستیم که ائمه علیهم السلام امام ماست، اما نه هیچ وقت نگفتیم نام اینا در قرآنه.
بله
ائمه توسط پیامبر طبق روایات مورد تایید واقع شدن امام ما هستن، اما نام اونها در قرآن نیست، سوره‌ای به نام ائمه نداریم. خیلی اون براش جالب بود و به نظر من این فرصت رو باید ما در ایران حتی در برخی جای دیگه بیشتر فراهم کنیم که ما در خصوص روایت های شیعه اگر میخوایم گفتگو کنیم به شرح و توضیح علمای شیعه بپردازیم که علمای شیعه چی گفتن. بله البته ممکنه یه قول شاذی وجود داشته باشه، فردی یا افراد اندکی مثلا گفته باشن که قرآن شیعه آیاتش بیشتر هست، ولی در عمل وقتی که ما مراجعه میکنیم میبینیم نه، قرآن که کتاب همه ما مسلمانان هست، از طرف خدا نازل شده، بر پیامبر نازل شده، همه ما مسلمانان رو کتاب هدایت میدانیم و دستوراتش رو لازم میدونیم و از یک متن ثابتی برای همه ما برخوردار هست.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. حضرت استاد فرمودن که شیعیان ادعا دارن که صفات خدا در وجود آقا امیرالمؤمنین مجسم شده. از کنن حالا این انتقادی که اساتید ادبیات ما حالا تو بحث شعر و شعرها هم داریم دیگه، یه وقتی حالا من یکی دوتش اشاره کنم، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را، حالا از این موارد که بسیار زیاده هم هست. صفات خدا را در وجود آقا امیرالمؤمنین میبینیم. اشاره کردن شبه به این قسمت که در آیه 18 سوره مبارک انعام خداوند متعال چیره بر بندگان هست. شیعه همانند یهود داره اینجا ائمه رو جای خدا میگذاره.
بله خوبه که اول آیه رو در محضرش باشیم، آیه 17 و 18 سوره انعام رو اگر مقدور هست بیاریم ببینیم آیه چیه و بعد این که گفته شده در این آیه در واقع خداوند قاهر هست و بر همه بندگانش چیره است، با اون جمله‌ای که جناب علی اشاره کردید ما شیعیان حضرت علی رو مجسمه صفات خدا میدونیم چه ارتباطی داره. همینطور که الان در محضر قرآن هستیم آیه 17 میفرماید و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسس که به خیرین فهوه علا کل شیئن قدیر.
بله.
و آیه بعدش هم میفهمد و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. خب این آیه شریفه همینطور که از عبارتهاش کاملا آشکار هست، در واقع در مقام نفی بت‌پرستی است. مفسران از جمله مرحوم طبرسی اتفاقا در مجموع البیان، اگر مقدور هست مجموع البیان رو بیارن، در ذهن این آیه اشاره میکنن. مفسران شیعه مثل مرحوم شیخ طوسی در تبیان، مرحوم علامه طبرسی در مجموع البیان، مثل علامه طباطبایی در المیزان و دیگر مفسران شیعه، آیت الله مکارم در تفسیر نمونه، مفسران کهن و جدید، همه اشاره به این دارن که اصلا این عباراتی که در این آیه هست در مقام توحید هست و نفی بت‌پرستی، نکوهش بت‌پرستی. و اونجا حضرت در واقع علامه طبرسی بیان میکنه که خداوند در این آیه میفرماید که این یمسسک الله بزرن، ای محمد صلی الله علیه وسلم، اگر خداوند تو رو به فقر، مثلا زور یعنی سختی ها مثل فقر، بیماری یا کارهای دشواری در واقع مبتلا کند، یمسسک الله بزرن فلا کاشف الله. بله، متن رو الان میبینیم که مرحوم طبرسی میفرمایند که اینجا مرحوم طبرسی که از مفسران بزرگ هست و مورد توجه اهل سنت هم هست، اگر خدا تو رو مبتلا کند با سختی ها، با بیماری ها، با دشواری ها، ای پیامبر، فلا کاشف الله الا هو، یعنی جز خدا نمیتونه کسی رو تو رو یاری کنه، تمام یاری ها به دست خداست. ای لا مزیل و لا مفرج له عنک الا هو، کسی نمیتونه اشکال ها رو برطرف کنه، سختی پیش بیاد، مشکلی پیش بیاد، کسی نمیتونه اشکال ها رو برطرف کنه، کسی نمیتونه فرجی برای تو حاصل کنه جز خدا. مما یعبده المشرکون، و در برابر اعتقاداتی که برخی از مشرکان داشتن و همون اعتقاد به سنویت بود، اونا میگفتن که در واقع خدای خیر یا خدای شر یا بت‌ها میتونن ما رو یاری کنن، میتونن ما رو کمک کنن. من استعداد دارم مجدد متن آیه رو بیارن. در آیه میفهمد فهوه علا کل شیء قدیر، فقط خداست که قادره، قدرت دست خداست. خدا به پیامبر میگه به این بت پرستا بگو و این اعتقادشون رو در از بین ببرن که فکر نکنن بت ها اونا رو یاری خواهند کرد، بت ها مشکل اونا رو حل خواهند کرد، بت ها سختی ها رو برخوان. نه، فقط خداست که همه چیز توانمند است و قدرتمند است. و خیلی زیبا در آیه بعد می فهمد و هو القاهر فوق عباده، خداست که در واقع ما فوق همه بندگانه. قاهر یعنی قدرت او، بالای قدرت هاست. اوست که بعد می فهمد با داشتن علم به هر چیزی در واقع به مقتضای حکمت رفتار میکنند. هو الحکیم الخبیر، خدا حکیم است، خدا خبیر است. خب این دعایه از نظر مفسران شیعه، اول خواستم یه قدری فضای آیه روشن بشه. برخی شأن نزولی هم نقل کردن برای این مجموع این دعایه و چند آیه قبلش، که جالبه بدانیم که اصلا این فضای آیات چیه که اون بیننده عزیز تطبیق داده بودن حضرت علی رو و تجسمش رو به این آیات. مفسران شیعه گفتن اصلا که جمعی از اهل مکه خدمت پیامبر آمدن و گفتن که ای محمد، تو آیین قوم خود را ترک کردی و میدانیم که این کار عاملی جز فقر ندارد. مشرکان ناراحت بودن وقتی پیامبر توحید رو میورد، برای اونا سخت بود. در هر حال در اون شأن نزول آمده گفتن ما حاضریم اموال خود را با تو تقسیم کنیم، چون ثروتمند نبودن، امثال ابو سفیان ها ثروت‌های کلانی هم داشتن، و تو را کاملا ثروتمند نماییم تا دست از خدایان ما برداریم و به آیین اصلی ما بازگردی. که البته پیامبر هیچ وقت آیین بت‌پرستی نداشت. اونا فکر میکردن آیین قبلیشون مثلا پیامبر بت‌پرستی. آیات نازل شد در پاسخ به اون درخواستی که اون از پیامبر داشتن و به اونها پاسخ داد که نه، ای پیامبر به اونا بگو من اعتقادم به خداوند و توحید اعتقاد پایداریه، و من میدانم که در همه سختی ها خداست که ما رو یاری میکنه. بت ها که از خودشون قدرتی ندارن، بت ها که مخلوق شما هستن، اونا که نمیتونن مشکل شما رو حل کنن. و در واقع این آیات در مرحله اول جناب آقایی در مقام برطرف کردن عوامل شرکه، عوامل بت پرستیه که در اون جامعه جاهلی وجود داشت، و در واقع آیات میخواد بگه چرا ای بت پرستان شما به خدا توجه نمی کنید، خدا رو چرا فراموش کردید، چرا برای حل مشکلاتتون به خدا پناه نمی برید، چرا به بت ها رفتید، به سمت اونها رفتید. و در حقیقت توجه به غیر خدا نهی شده، و اینکه فقط خداوند هست که سرچشمه خیرات هست، خداوند هست که برطرف کننده مصائب و مشکلات هست بیان کرد. خب پس تفسیر آیه روشن شد که آیه اصلا هیچ ارتباطی با اون جمله‌ای که میگن ارتباط با حضرت علی به اون معنا نداره. این آیات کاملا روشنه که در یه فضایی است که داره الوهیت رو، الوهیت بت پرستان رو نفی میکنه و توحید الهی رو بحث میکنه. اما اینکه حالا برخی چنین گفته‌ای رو بیان کردن که حضرت علی مجسمه از مثلا صفات الهی است، خب این حرف به یک معنا درسته، این حرف اشکالی نداره، با این آیه هیچ تعارضی نداره، چون آیه میخواد بگه عرض کردم خدا غالبه، خدا قاهره، همه چیز به دست خداست و مطلب درستی هم هست. اما این جمله که گاهی ما الان میگیم مثلا امام علی مظهر و یا تجلی صفات الهی است، این حرف اولا رجوع فقط امام علی نیست، رجوع به پیامبرم هست.
بله
ما همه مسلمانان پیامبر رو در واقع تجلی اخلاق خدا میدونیم، تجلی مظهر همه صفات میدونیم. مثلا صفت عدالت مظهرش حضرت پیامبر، بعدم حضرت علی. عدالت اصلش در خداست، خدا عادل واقعی است، ولی تحققش وقتی در انسان میشه پیامبر مظهر عدالت. رحمت، رحمت که یکی از صفات بزرگ خداست، تجلیش وقتی در انسان ها میگیم پیامبر، میگیم پیامبر رحمت. رأفت، مهربانی، خدا مظهر مهربانی هست، تجلیش وقتی در زمین میشه پیامبر است، بعدم حضرت علی. شجاعت، تقوا. به عبارتی ما هر صفتی رو که در مورد خدا به کار میبریم وقتی اونو میخوایم در یک انسانی پیاده کنیم، انسان‌های وارسته که حالا بالاترین انسان‌های وارسته معصومین هستند، علما هم گاهی تجلی صفات الهی هستند، ولی بالاترین انسان‌ها که معصومین هستند اینا حقیقتاً مظهر صفات الهی هستند. پس اگر ما در مورد امام علی میگیم که امام علی مجسمه ایست یا مظهری است از صفات الهی، به این معنا نیست که امام علی رو خدا شده، نه، خدا که غالب، اون آیه میگه هو القاهر فوق عباده، خدا که غالب بر همه بندگانه، خدا که در مرحله اول است. اما امام علی یا ائمه دیگر یا خود پیامبر، اینها مظهری از تجلی اون صفات هستند. در واقع اینا چون انسان‌های پاکی هستن، تونستن اون عدالت رو، رحمت رو، همه این صفاتی که میگیم در خودشون تجلی کنن. شاید به جا باشه که اشاره کنیم که مثلا یتیم نوازی، رسیدگی به فقرا، به یتیم‌ها، خب فراوان دیدیم که از حضرت علی علیه السلام گزارش شده که امام علی در سخنان فراوانی بر ضرورت توجه به نیازمندان، به ایتام توجه کردن. و یا اصلا خود شهادت حضرت علی علیه السلام در ماه رمضان، این خودش مظهر نماد معرفت، انسانیت، شجاعت، اخلاص، ایمان هست. همه این صفاتی که ما راجع به حضرت علی علیه السلام میگیم، اینا صفاتی است که فی الواقع در یک انسانی مثل امام علی آشکار شده، ظاهر شده. و واقعا این حرف همینطور که جناب علی اشاره کردید حرف درستی است که برخی از شعرای ما به زبان ادبی هم همینو بیان کردن، که مثل اون شاعر بزرگوار شهریار که از شعرای بسیار ولایی و افتخار ما ایرانیان، افتخار ما شیعیان هست، در اون شعری که میخواد حضرت رو مد کنه، در مقام مد اون شعر زیبا رو میگه: علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. تا به اون جمله میرسه میگه دل اگر خدا، خیلی به این جمله باید دقت کنید، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. یعنی علی علیه السلام مظهر توحیده. وقتی او اینقدر در برابر خدا عبادت میکنه و خدا رو خالق خودش میدونه، خودش رو بنده خدا میدونه، واقعا ما در رخ علی، در رفتار علی، در کمالات صفات علی اگر توجه کنیم، صفات الهی رو میبینیم، مظهر عبودیت رو میبینیم. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. یعنی شهریار چقدر زیبا میگه، در واقع این حرف دل خیلی از همه کسانی که شناخت دقیقی از زندگی امام علی دارن و یا حتی ائمه دیگه، وقتی اینا رو خوب میشناسن میبینن علی و ملحق، ملحق و علی، چنین انسانی. بله درسته، اشکال نداره، مظهر صفات هست، مظهر کمالات الهی است. پس برگردیم به یک بار دیگه به اشکال آیه شریف میفهمه و هو القاهر. بله خدا قاهره، هیچ کسی شکی نداره، ولی این سخنی که ما شیعیان میگیم یا حتی فلاتر از شیعیان، بزرگانی از اهل سنت که شرح نهج البلاغه نوشتن مثل ابن ابی الحدیث، صوفی ساله، اونا همشون در فضائل و کمالات امام علی اینقدر مطلب آوردن که واقعا این صفاتی که ما راجع به امام علی میگیم، این صفات تجلی یک انسان کامل هست. و همینطور که اشاره کردم، واقعا اینا فقط در شأن امام علی هم نیست. امام علی به عنوان امام اول، صحابی بزرگ پیامبر، این ویژگی ها رو داره. ائمه دیگه هم همینطور هستن و حتی برخی از صحابیان دیگه پیامبر مثل ابوذر، سلمان، دیگر صحابی، اونام در حد خودشون تا اونجایی که تونستن انسان کاملی بشن، اونها مظهری از صفات الهی شدن. بله. الان این موقعیت در همه انسان‌های روزگار ما هم هست. خدا به همه ما این استعداد رو داده که اگر تلاش کنیم میتونیم مظهری از صفات الهی باشیم. یه کسی در زندگیش عدالت رو خوب رعایت کنه، خب عدالت عدل خداست، ولی اون میشه مظهر عدل. یه کسی در زندگیش در دنیای روزگار خودمون مظهر رحمت باشه، خب رحمت خداست، ولی اون هم میتونه باشه. صداقت، پاکی، بنابراین این اتفاقا یک افتخاریست، یک افتخاریست برای انسانی که انقدر شایسته بشه، انقدر بزرگ بشه، انقدر کمالات وجودی زیاد بشه مثل امام علی، که بتونه صفات الهی رو در خودش تجلی کنه. و این هیچ گونه شرک هم نیست. چرا؟ چون امام علی بنده خداست. بله. ما امام علی رو هیچ وقت خدا نمیدانیم، میگیم امام ماست. بله. که بعد از رسول خدا و رسول هم فرستاده خداست. اینا چند نکته است که امیدوارم که
خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. آقا در شب و روز 23 ذوالقعده همون اشاره به جا و درستی که حضرت عالی فرمودید، روز زیارتی آقا علی ابن موسی رضا سلطان سریر ارتدار، عرضه می کنم که آقا جانم، من ندیدم که کریمی به کرم فکر کند. کجا غالب همینه دیگه، من ندیدم که کریمی به کرم فکر کند، به چه مقدار به سائل بدهم فکر کند. از شما خواستن عشق است، ضرر خواهد کرد آن که در وقت گدائی به رقم فکر کند. یا امام رضا، خیلی ها الان حرم با صفای هشتمین اختر تابناک آسمان امامت امام رضا هستن، خیلی ها از طریق همین برنامه، از طریق همین میان برنامه میخوان دلهاشون رو گره بزنن به پنجره فولاد آقا امام رضا. با همین یه بیت میریم میان برنامه رو میبینیم، سلام خاصه امام رضا رو تقدیم شما میکنیم. آقا جانم، چون که از باب جواد تو کسی وارد شد، خنده دار است که دیگر به قسم فکر کند.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى، حجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرى يا صدیق الشهید صلاتاً کثیرتاً تامتاً ذاکیتاً متواصلتاً متواترتاً مترادفاً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
الهی شکر، الهی شکر، زیارت هاتون قبول باشه انشالله. ای آستان قدس تو تنها پناه من، بر خاک باد پیش تو روی سیاه من. چشمم به چلچراغ حریم تو روشن است، چشمم به چلچراغ حریم تو روشن است، پیچیده در فضای حرم سوز آه من. بیننده برنامه خودتون هستید، نگاهی دوباره به قرآن، استاد مسلم خودم، افتخار خودم، حضرت حجت الاسلام المسلم، جناب آقای مؤدب. حضرت استاد افتخار میکنیم لحظاتی به محضر شما هستیم. وجود نازنین نبی مکرم اسلام جان، سوال بعدی برنامه‌مون این هست، آنقدر عظمت برای زهرای مرضیه سلام الله علیها قائل بودند که در شرایط سخت وجود نازنین زهرای مرضیه سلام الله علیها پناه می‌بردند. عزیز بیننده فرمودن چون این پناه بردن یه قضیه برای ما ثقیله در شأن نبی مکرم اسلام که پناه می‌بردن بعد از زهرا سلام الله علیها و اصلا مخالف آیه 17 سوره مبارک انعام است.
بله، خب حالا چون بحث آیه شد، این آیه رو در سال قبل هم مرور کردیم، یه بار دیگه آیه رو بیاریم و بعد مرور کنیم به این که این جمله پناه بردن به پیامبر مقصود چیست. آیه شریف 17 سوره انعام عبارت این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، و این یمسسک بخیر فهو على کل شیء قدیر. خب مضمون آیه الان کاملا روشنه که این آیه میخواد بگه ای پیامبر، تو در واقع در مشکلاتت فقط به خدا پناه ببر، کاشفی یعنی کسی که رفع سختی کنه و مشکلات کنه جز خدا نیست. خدا اگر تو را به سختی، به زور یعنی سختی ها، مشکلات، همطور که عرض کردم به فقر، به بیچارهی که برخی از مفسران گفتن مبتلا کرد، که این حالا ابتلای الهیست، برای هر کسی ممکنه پیش بیاد، بدان که کاشف و رفع مشکل به دست خداست. و همینطور اگر خدا تو را به خیری در واقع ابتلا کرد، بدان که خداوند بر همه چیز قادر است. خب این آیه همینطور که در مرحله قبل اشاره کردم واقعا خطاب به پیامبر هست، ولی در مقام بیان این هست که پیامبر نهی کنه مشرکان را از بت پرستی، چون واقعا جامعه جاهلی اینجوری بود دیگه، همه چیز رو در بت ها میدیدن.
بله،
هر سختی مشکلی بود میرفتن سراغ بت ها، برای اونا قربانی میکردن، گوسفند میکشتن، شتر میکشتن که مثلا حاجتشون برآورده بشه. خب اونا که خودشون جایگاهی نداشتن، بت ها و چیزی که اونا میپرستیدن شأنی نداشتن، عبادت فقط برای خداست، همه ما مسلمانان اعتقادمون فقط عبادت برای خداست. و مسئله آیه کاملا این مسئله روشنیست، همه ما مسلمانان معتقدیم که بخوایم عبادت کنیم برای خدا عبادت کنیم. پیامبرم تازه خودش برای خدا عبادت میکرد، ائمه ما همه برای خدا عبادت میکردن، اصلا انس و جن خلق شدن برای عبادت خدا، و این همون اسلام هست، اسلام یعنی توحید. اما اون جمله‌ای که گفته شد، اون به نظر من هیچ منافاتی با این آیه شریفه نداره. اون جمله که حالا در برخی از مثلا کتاب‌های حالا عباراتی گفته میشه که پیامبر در مثلا مواردی به زهرا مراجعه میکردن، حالا یا با تعبیر بگین پناه میبردن، باید اول ببینیم مقصود از پناه چیه. این تعبیر پناه، مثلا میدونیم خب پیامبر به قار هم پناه بردن وقتی میخواستن هجرت کنن، از مکه آمدن خارج بشن، رفتن به یه قاری پناه بردن، یکی دو روز اونجا بودن. خب داستان هجرت خیلی معروفه، چون قار یه سبب عادی بود، از وسائلی بود که خداوند، خب اسباب عادی، این که آدم بره از دشمن خودش رو حفظ کنه، یا پیامبر در خیلی چیزها به ابزار عادی کمک میگیرن، پناه میبرن. اگه منظور اینه که آدم از علل عادی استفاده کنه، خب پیامبر هم چون این نظام جهان، نظام اسباب و مسببات، از این اسباب و مسببات کمک میگیرن. در جبهه هم شمشیر دست میگرفتن، با شمشیر میجنگیدن، پناه به شمشیر در برابر دشمن، اینا خیلی طبیعی است. و اینکه اگر منظور اینه که مثلا راجع به حضرت زهرا میگیم پناه آورده به حضرت زهرا، اگر منظور این است که در واقع پیامبر برای حضرت زهرا شأن ویژه قائل بودن، احترام ویژه قائل بودن، و اصلا حضرت زهرا معصوم است، دختر رسول خداست، از بزرگترین صحابه است، چون اهل سنت میدونن صحابه رو خیلی احترام میکنن، امام علی، امام حسن، امام حسین، از زهرا اینا صحابه است. اینا حالا علاوه بر اینکه صحابان از نظر ما معصوم هم هستن و شأن بالایی دارن، خب پیامبر به اونا مراجعه، به زهرا مراجعه میکرد، با او هم صحبت میشد، با او حدیث میگفت، و در کنار حضرت زهرا خب طبیعی است چنین شخصیتی وقتی پیامبر با او هم صحبت میشه، برای پیامبر هم آرام بخش بود، همچنان که برای حضرت زهرا هم آرام بخش بود با حضرت رسول صحبت بکنه. پس اگر پناه اینه که یعنی احترام و توجه و گفتگو و اینها، خب این بله درسته، هیچ مسئله‌ای نداره. اتفاقا ما در مورد حضرت زهرا میبینیم که پیامبر چقدر جملات زیبایی داره، میگه فدا که ابو که، این خیلی مهمه، یعنی اینقدر برای حضرت زهرا شأن قائله، میگه مثلا پدرت به فدای تو، این دیگه بالاتر از این تعبیر چیه؟ و یا مثلا میگه فاطمه تو اعز البریه علیه، این جمله رو خیلی جمله زیبایی است، فاطمه بهترین انسان روی زمین هست. خب این نشان میده چقدر شأن داشته. و ما در آیه مباهله میدانیم که اصلا آیه مباهله وقتی که داستان مباهله اتفاق افتاده، اونجا قرآن تعبیری داره، میگه تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، و همه مفسران، همه مسلمان ها میدونیم مقصود از نساءنا که در آیه مباهله پیامبر اینا رو دعوت کرد برای این مباهله با در واقع مسیحی ها، حضرت زهراست، نساءنا حضرت زهراست که این مفسران بیان کردن. بنابراین حضرت زهرا خیلی مورد علاقه پیامبر بود، وجودش برای پیامبر خیلی عزیز بود، در آن نسل پیامبر از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها منتشر شد. و باز عبارات دیگه‌ای که داریم که در جایی می‌فرماید ان الله یقلب لقلبه، چه مفهومی داره از زهرا سلام الله علیها، و این اعتقاد همه ما شیعیان، بلکه حتی بگیم اعتقاد همه ما مسلمان‌ها هست که خدا اینقدر برای از زهرا احترام داره که از هر جا حضرت خشمگین بشه خدا خشمگین بشه، هر جا راضی بشه خدا راضی بشه. یعنی حضرت زهرا انقدر در مسیر الهی و توحید هست که هر جا خوشحال بشه در واقع خدا خوشحاله، هر جا خشمگین بشه یعنی تخلفی از فرمان الهی اتفاق افتاده. و همه اینا نشون میشه که پیامبر بله در یه مواردی با حضرت زهرا گفتگو میکرده، با او صحبت میکرده، و این توجه به حضرت زهرا بله در زندگی پیامبر بوده و این خیلی ارزشمند هست. و خیلی جالب اتفاقا من روایتی رو می‌دیدم که انس ابن مالک یکی از صحابه بزرگوار هست نقل می‌کنه، خیلی زیباست، میگه روز پیامبر صلی الله علیه و سلم با ما تو مسجد نماز صبح رو به جای آوردن، پس از فراغت از نماز روی مبارکش رو به سوی ما برگرداندن و فرمودن ای جماعت مسلمانان، هر کس که آفتاب رو از دست دهد پس باید به ماه تمسک جوید. این روایت رو شاید بعضی از بینندگان عزیز دیده باشن، خیلی روایت ارزشمندی است که به نوعی در مورد شأن حضرت زهراست، که من میخوام این شأن حضرت رو بیشتر بگم که اگر پیامبر مراجعه میکردن به خاطر اون جلوه و جایگاهی که داره. پیامبر فرمودن ای جماعت مسلمان، هر کس آفتاب را از دست بدهد پس باید به ماه تمسک شود و در فقدان ماه دست به دامان زهره شود، و اگر زهره را نیابد به دو ستاره دیگر فقدان پناه آورد. انس میگه از پیامبر سوال شد که یا رسول الله، مقصود از آفتاب، ماه، زهره و فقدان، یعنی اون دو ستاره کاملا روشن چیست؟ خیلی جالبه، پیامبر فرمود آفتاب منم، من آفتابم، تشبیه کردن خودشونو، ولی پیامبر از آفتاب هم بالاترن. علی ماه هست، اگر به من دست نشید به علی مراجعه. فاطمه زهره است، ستاره‌ای که بعد از حضرت علی او ستاره جای، و دو ستاره‌ای که خیلی نورافشانن حسنین. خب این شأن اینا رو نشان میده. خب در واقع بعد هم میفرمایند که در همین گزارش انس میگه، میگه آنان با کتاب خدا دو دستاویز بشرن، یعنی این ماه و ستاره ها اینا در کنار کتاب، اینا دو ثقلین، دو چیزی هستن که بشر به اینا باید چنگ بزنه، دستاویز کنه. همواره به هم پیوستن، هرگز از یکدیگر جدا نمیشوند تا در کنار حوض کوثر من ملحق شد. خب این روایت رو مرحوم قاضی نورالله ششتری که از شخصیت های بزرگ هست و کتابی به نام اخاء الحق داره در اونجا آورده و بسیار روایت ارزشمندی است. به نظر من این روایت میخواد بگه چقدر شأن از ذرا بالاست که خود پیامبر در جمع صحابه تشبیه میکنه. حالا اگر پیامبر با اون جلالتش به حضرت زهرا مراجعه کنه، این از باب جایگاه از زهراست که مراجعه و این گفتگو و این آرام بخشی این طبیعی است. و همینجا اگر فرصت باشه پس من دو سه تا نکته دیگه اشاره کنم که چون این در برخی سوالای دیگه هم آمده است که اصلا حاجت گرفتن از حضرت زهرا که در بین برخی از مسلمان از جمله مشیعان رایج هست، این از همین جایگاه است. ببینید ما در برخی از روایات داریم که شأن از زهرا انقدر ارزشمنده است که از امام صادق علیه السلام روایت داریم که هرگاه مثلا حاجت مهم می‌داریم که از در روحی در فشاریم در سختی هستیم، دو رکعت نماز بخونیم، پس از نماز سه بار تکبیر و سپس تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این تسبیح چقدر اهمیت داره، این شأن حضرت رو میرسونه. بعد هم در روایت داریم که مثلا به سجده میرهیم با عبارت یا مولاتی فاطمت و عقیسینی، یعنی از حضرت فاطمه به عنوان شخصیتی که نزد خدا جلوه داره جایگاه داره کمک بگیریم. اتفاقا در این روایت خیلی جالبه، امام صادق میفرماید انشاءالله چون حضرت زهرا در پیشگاه خداوند آبرو داره، وجهه داره، از او کمک میگیریم، برای برآوردن حاجاتمون از او استفاده میکنیم. خب این روایت رو در مصادر دیگه داریم و این خیلی برای ما ارزشمند هست، باز شأن و جایگاهی از زهرا رو میرسونه. و چقدر جالبه که ما اگه تاریخ مرور کنیم میبینیم که روایاتی داریم از برخی از صحابه پیامبر که این روایات خیلی خیلی ارزشمند هست که پیامبر از جمله جابر ابن عبدالله انصاری روایتی داریم که فرمود قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه مهجتی. این روایتو من بگم که باز اون جمله اول میخوام برگردم که چرا حضرت رسول گاهی به حضرت زهرا مراجعه میکرد، با او هم صحبت میشد، این شأن حضرته. خود این روایت پیامبر فرموده و جابر ابن عبدالله انصاری گفته، در مصادر ما هم هست که امام صادق میگه از پدرم، از جدم، از حضرت علی علیه السلام تا از جابر ابن عبدالله نقل میکنم، پیامبر فرمود فاطمتو مهجتی، حضرت فاطمه یه چنین جایگاهی در مهجه من هستن، یعنی سرور من هستن، و ابناها ثمرتو فؤادی، فرزندانش در واقع نور چشم من هستن، به یک عبارتی بعلوها نور و بصری، همسر او یعنی حضرت علی علیه السلام در واقع اون نور چشمان من هست، والائمه من ولدها امنایی، همین اعتقاداتش یه پایگاهی در روایات صحابه‌ای داره که از پیامبر نقل می‌کنم، میگه امامان از فرزندان حضرت فاطمه و از علی علیه السلام اینا امنای من هستن. خیلی جالب میفرماید و حبلی الممدود، و اینا ریسمانی هستن که باز شدن. این عبارت خیلی مهمه، فمن تسم بهم فقط نجا، کسانی که بعد از من به اینها اعتصام بجوین، یعنی پناه ببرن، از اینها کمک بگیرن، از اینها در مقام قرب الالله توسل بجوین، استغاثه کنن، فقط نجا، اینا راه نجات رفتن. و من تخلف عنهم فقد هوا. اگر انسان‌هایی باشن که نه اینا رو فراموش کنن، اونها مسیر نادرستی رو رفتن. که این روایت بسیار ارزشمند رو که عرض کردم جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه و از صحابه بزرگ پیامبر هست، مرحوم مجلسی در کتاب بهار نقل میکنه در جلد 23 صفحه 143، همچنان که مرحوم شازان قمی در کتاب الروزه فی فضائل امیرالمومنین نقل میکنه و روایات فراوان دیگه‌ای که حاصل این روایات این تفکر و این اعتقاده که حضرت زهرا سلام الله علیها و همینطور ائمه علیهم السلام به لحاظ اون منزلتی که از طرف خداوند به اینها داده شده و پیامبر همین منزلت رو تایید کردن، خب مورد توجه در واقع هم خود پیامبر بودن، پیامبر با ایشون مراجعاتی داشت، در واقع گفتگو میکرد، و هم اصلا پیامبر به نظر من با این رفتار خواستن به جامعه اسلامی در واقع بیان کنن، برای جامعه اسلامی که آقا ما هم در جامعه باید الگومون حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. بله. و این توجهی که امروز جامعه اسلامی به جایگاه و مقام حضرت زهرا سلام الله علیها داره، این یک افتخاره و حقیقتاً باید ما افتخار کنیم که در چنین جامعه‌ای می توانیم با حضرت زهرا سلام الله علیها گفتگو کنیم، در واقع توسل بگوییم، استغاثه کنیم، و این توسل و استغاثه چون در نهایت آنها وسیله هستن که ما را به خداوند متعال میخوان برسونن، آنها موجهن، مقربن نزد خداوند، این افتخار بزرگی است. و همینطور که من در این جلسه دیگه هم اشاره کردم، تجربه آقایی عملی هزاران انسان مؤمنی که وقتی توسل کردن به حضرت زهرا و چقدر این توسلاتشون براشون برکت داشته، براشون نعمت آورده، براشون رحمت آورده، براشون آرامش آورده، همه اینها حکایت از یک واقعیت بزرگی است که ما در کنار اهل بیت، در کنار نعمت وجود اونها هستیم و از این سفره نعمت اونها باید بحرم.
خیلی 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 متشکرم حضرت استاد. سوالات هست، من فکر می‌کنم زمان برنامه دیگه رو به اتمام، یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. در مورد خلیفه روی زمین بودن انسان سوال شده، استغاثه و توسل به حضرت زهرا، اگر اجازه بدید شما محضر بینندگان عرض کنیم، وعده کنیم ان شاءالله به شرط حیات در جلسه آینده عمری بود محضرتون میایم و این سوالا رو پاسخ خواهیم داد
ان شاءالله.
فرمودید آقا شب و روز زیارتی آقا علی ابن موسی رضا، زمان برنامه‌مون هم تمام شده، یک دقیقه. همان آقای مهربانی که فرمودن هر کس سه بار منو به حق جوادم، به جان جوادم قسم بده، آقا حاجاتشو برآورده می‌کنم. یکی دو تا دعا از زبان شما که سعادت هم هستید الحمدلله داشته باشیم، از محضر بینندگان خداحافظی کنیم.
از خداوند متعال می‌خویم که شناخت حقیقی و شناخت واقعی پیامبر و ائمه اهل بیت رو به ما عنایت بفرمایید.
الهی آمین. الهی آمین.
و از خداوند متعال می‌خویم که بتوانیم وظیفه‌مون رو در برابر بندگان صالح خدا، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت علی و همه ائمه معصومین، وظایف خودمون رو به خوبی ان شاءالله انجام بدیم.
الهی آمین.
و ان شاءالله در قیامت از شفاعت اونها بهره مند
باشیم. الهی آمین. الهی آمین. عرضه میکنم آقا جانم اینجا گناه بخشند، کوهی به کاه بخشند. آی اونایی که حرم امام رضا هستید قدر خودتون رو بدونید، در حرم با صفای امام رضا جا داره بگیم. اینجا گناه بخشند، کوهی به کاه بخشند، بیچاره من که با خود ناورده پرده کاهی. بدرود، خدا نگهدار، التماس دعا. یا علی مدد.